یه پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-10,35. به ساعت 23 می رسیم. از شما عزیزان دعوت می کنم به برنامه ملاقات توجه کنید.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
اون سر خط. من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
عاشقیم. جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضرت دلبر، سلام قرص قمر، زمین که لطف ندارد از آسمان چه خبر. سلام عزیزان، سلام شنوندگان خوب برنامه ملاقات رادیو گفتگو. از اینکه این وقت شب بیدارید و برنامه ما رو میشنوید خوشحالیم. خوشحالی خودمون رو نه پنهان میکنیم نه کتمان میکنیم، فاش میگویم و از گفته خود دل شدم. امشب بر سر آنیم که گرز دست برایت انشالله گفتگویی علمی و صمیمانه داشته باشیم با یکی از بزرگان حوزه پزشکی. دوست داریم با ما همراه باشید برای اینکه حتما از زبان این عزیز نکاتی رو خواهید شنید که برای سلامتیتون مفید خواهد. برای اینکه بیشتر و بهتر در خدمت شما خوبان باشیم، یک شماره پیامک و دو شماره تلفن رو خدمتتون اعلام می‌کنم. شماره پیامک ما 30,000-10,35 هست و شماره تلفن ما 2786-10,35 2265-2285. به ما زنگ بزنید، به ما پیامک بدید و ما رو خوشحال کنید. راه‌های ارتباطی با ما خیلی زیاد هست. یکیش برنامه ایران صدا هست یا نرم افزار ایران صدا هست که اگر رو گوشی هاتون دارید و به حل مراد، اگر ندارید خواهشم اینه که نصب بکنید تا هم به صورت زنده بتونیم در خدمتتون باشیم و همین که اگر شرایط و فرصت گوش کردن به صورت زنده رو نداشتید انشالله از آرشیو برنامه استفاده بکنید و گوش بکنید. علاوه بر شماره های فوق و علاوه بر نرم افزار ایران صدا، شماره 162 هم در خدمت شماست، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. زنگ بزنید و هر چه میخواهد دل تنگت بگو. تا ساعتی دیگر فایل صوتی و متن این برنامه روی وبسایت رادیو گفتگو دات آی آر هست. از این طریق هم میشه در خدمتتون باشیم و خلاصه در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. ما در خدمتتون هستیم. ایران سرزمین اندیشمندان، سرزمین دانشمندان، سرزمین دانشی مردان و دانشی زنان بزرگی است. امشب در خدمت یکی از دانشمندان و اندیشمندان و پژوهشگران و استادان حوزه ویروس شناسی هستیم. جناب آقای پروفسور حسین کیوانی، ویروس شناس و معاون دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. آقای پروفسور ببخشید، من اول عذرخواهی بکنم از شما که شأن پروفسوری شما رو رعایت نکردم، گفتم آقای دکتر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. البته خب این پروفسوری که میگن این در واقع ترجمه استادی هست که به زبان خارجی میشه و خیلی از همکاران به درجه استادی رسیدن، همون دکتر یا همون اسم کوچیک بنده که حسین هست، حسین کیوانی هست رو اسم ببرید بنده خوشحالتر میشم، چون بعضن این القاب خودش یه حجابی میشه برای ما و مانعی میشه.
خب با استاد میگیم
حالا دیگه اون
آقای شما که حتما استاد تمامید دیگه. بسیار خوب،
در مدارج دنیوی اینطور میگن، ولی خب این که
کاش شما هم مثل من میتونستید چهره صمیمی و خندان آقای پروفسور کیوانی رو میدیدید و هضم می‌بردید. خیلی خوشحالم آقای دکتر، چهرهتون با آدم انرژی میده.
الحمدلله
واقعا میگم ها. آقای دکتر با خودت چند چندی؟
از چه نظر چند چنده؟ من راضیم.
قرار شد من سوال کنم.
من میتونم، چون عدد کمیته، من میتونم بگم که من راضیم.
راضیم.
و امیدوارم که خالق من هم راضی باشه.
انشالله راضی. از خودت راضی؟ از تلاشات راضی؟
از لطف خدا راضیم. من هر کاری که تونستم کردم. یعنی هر کار خوبی که تو مسیر زندگیم قرار گرفته که بهترینش همون طلب علم هست. اگر فرصتی پیدا کردم، مطالعه کردم و با لذت مطالعه کردم، به عنوان یک تکلیف برام نبوده، لذت می بردم از مطالعه کردن، از اینکه در مخلوقات که حالا یه نوعیشون ویروس ها هستن که
البته تو کوچکتریناش هم
کوچکتر از اینام هست،
مثلا فیل شناسی نبوده، ویروس شناسی بوده.
اینا در اصل همش به نظر من یکیه، حالا موجود زنده رو شناختن و حتی موجود غیر زنده رو، مهمون عظمت خالقه که شما در اینا ببینی، چه در فیل چه در یک ویروس. البته این خودش از اعجاز هاست که یک ویروسی که هزاران میلیاردش هم به چشم دیده نمیشه میتونه یک فیل رو به راحتی از پا در بیاره.
جهان در جنب این نهتوی والا چو خشخاشی بود بر سطح دریا، تو خود بنگر که از این خشخاش چندی سزدگر بر بروت خود بخندی. این شعر شیخ محمود شبستری اگر اشتباه نکنم هست و نهایتا در واقع مصداق فرمایشات آیه پروفسور کیوانی هست که وقتی نگاه میکنین جهان اونقدر عظیم و هست و عظمت داره که گاهی وقتها کوچکترین موجود جهان میتونه از قدرتش میتونه بزرگتری موجود جهان رو به زانو در بیاره. حالا آیه شما پروفسور، شما غیر از ویروس شناسی به اصطلاح حیات خلوت مطالعاتیتون کجاست؟
من حالا شما از شیخ محمود شبستری گفتید، منم چون واقعا در بعضن بیماری های ویروسی به این شعر خیلی فکر میکنم که میفرماد که جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. این ویروس ها در جایگاه خودشون منشأ خیلی از خدمات بودن در ایجاد ما، در خلقت موجودات به عنوان ابزارهای استفاده می شدن و حتی جالبه بدونید که بین 5% تا 8% از ژن‌های ما از ویروس ها تشکیل شده. یعنی نشون میده که در طول خلقت، از همون اول که اولین سلول خلق شده، حالا من فرضیه‌های تکاملی رو اینجا جاش نیست که راجع بهش صحبت کنیم، ولی این ویروس ها بودند و تمام موجودات زنده ویروس دارن.
یعنی ویروس مفید هم ما داریم؟
همه، بله، اصلا ما چیز غیر مفید نداریم.
جالبه،
هیچ چیز غیر مفیدی در این
دنیا نداریم، جای خیش نیکوست.
ولی همون که عرض کردم از قول شیخ محمود شبستری که همه چیز به جای خودش نیکوست. اگه ما این نظم رو به هم بزنیم، البته نمیتونیم، آخرش ما در مقابل
قدرتشو نداریم
و در مقابل جهان خلقت و طبیعت، حالا ما میگیم خلقت چون قائل به یه خالق قادر متعال هستیم، ولی دیگران بعضا اسمشون زارن مادر نیچر، مادر طبیعت یا طبیعت مادر
همش هست. همونه
همش همونه و همش همونه. ما قادر به تغییر زیاد نیستیم، اما همین جابجایی‌های جزئی که می‌کنیم این هاست که عامل بیماریه.
به نکته زیبایی آی دکتر اشاره کرد، اصلا یکی از برهان‌های اثبات خداوند برهان نظمه. من حتی از یه جاییش بزرگواری داشت صحبت می‌کرد، می‌گفت که خدا گفت کن فیکون، گفت خلقش و خلق شد. این قدرت خداست، اما قدرت خدا اونجایی بیشتر خودشون نشون میده که هر چیزی رو سر جای خودش خلق کرده. عدل قرار دادن هر چیز سر جای خودشه، که اگر یه ذره اون و این ور اون ور میشدن کیهان به هم میریخت. اگر جای مثلا یه ذره زمین تو مدار خودش نبود، خورشید تو مدار خودش نبود، کهکشان ها توی مدار خودشون نبودن، این که هر چیزی رو سر جای خودش قرار داده شاید عظمتش از این که گفته باش و شده بیشتر باشه. اینی که شما فرمودید که این سر جاشه و برهان نظم و مسائلی که در این زمینه هست.
حالا این که شما فرمودید از عظمت آسمان ها و خلقت هفت آسمان و زمین و اون که درش هست و زیرش هست و بینش هست و همه اینها، یک مجموعه حالا میشه گفت کوچیک شده ای از اینها از ذره فیزیکی و اندازه خود خلقت انسانه. شما میگید در اونجا واقعا اگر که یک درجاتی این کهکشان ها و این سیارات در جایگاه خودشون قرار نگیرن، همون که فرمودید عالم به هم میریزه. و خدا رو شکر که امروزه به برکت علم و پیشرفت های علمی، به عنوان مثال ما این تلسکوپ جیمز وب رو اخیراً فرستادن که اشیا رو به ما بهتر نشون میده. ستاره هایی که هزاران سال نوری از عمرشون میگذره، ما الان نورشون رو میبینیم که اینا تخریب شدن و به وجود اومدن. مغز انسان، همین که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، ما حدود 100 میلیارد رشته عصبی در مغزمون به هم بسته شده. یعنی شما فکر کنید
میدونید یعنی چقدر اینا رو به هم وصل کنید؟
اصلا شما نمیتونید، اگه در طول عمرتون نمیتونید تا 7-8 میلیارد و بیشتر بشمارید.
خیلی. اگه اینها رو به هم وصل کنی فکر کنم که چندین هزار بار میشه خط استوا رو
چند. بله، همین رگای ما رو اگه 96 هزار کیلومتر اگه این رگای داخل بدن ما رو سر هم بکنن، حدود 96 هزار کیلومتر میشه. شما چند دور دور یکونیم دو دور دور زمین میتونید بچرخید. این خلقت،
یعنی 96 هزار بار باید بریم
بله برگردیم بیشتر شاید، ولی این خلقت واقعا، من میگم من لذت میبرم از اینها، واقعا لذت میبرم. من و شما الان با هم داریم صحبت میکنیم، هزاران هزار فعل و انفعال شیمیایی و بیوشیمیایی باید بیفته در خیلی کسر بسیار کوچک از ثانیه که این الفاظ از مغز من بیاد به زبان من، عضلات زبان من درست حرکت بکنن که شما بتونید راحت اینا رو بشنوید و تجسم بکنید و بفهمید و انتقال بدید. یک چیز محیر العقولی هست که واقعا ما فقط بایستی که تسبیح کنیم. یعنی من وقتی میگم سبحان ربی الاعلا و به حمده، همه اینا میاد جلوی چشمم. اونایش که میبینم و میدونم، اونایی که نمیدونم از خدا میخوام بهم یاد بده.
ببینید راه های رسیدن به خدا خیلی زیاده. به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم، اینما تولو فسم وجه الله. اگر دید بصیرت داشته باشی و اگر خوب ببینی، همه جهان مظهر خداونده. و اون فرمایشات آی پروفسور واقعا میگم، از این که شما از اینها میرسید به عظمت خداوند رحمان، من کیف میکنم. برمیگردیم به این موضوع. من از شما خواهش کردم که بفرمایید زمانی که مطالعه علمی نمی کنید چه کار میکنید؟ نوازندگی میکنید، شعر میخونید، کتاب میخونید، گلف بازی میکنید، فوتبال بازی میکنید؟ گل کوچک بازی کردید دیگه؟
بله بله، بله.
چقدر اون توپای پلاستیکی قشنگ بود.
خیلی. در اون دوران بچگی هفت سنگ بازی کردیم، پلوچفته. حالا ما اصفهان بودیم، گفتن پلوچفته.
اصفهانی تشریف داریم.
بله بله.
خود اصفهان.
خود اصفهان.
راستی 33 پل، چرا 34 تا پل داره؟
یه سوال سخت می‌پرسید، من باید برم بشمارم.
بله بفرمایید.
اینه که واقعا من از دوران دانشجوییم که در دانشگاه تهران در این خوابگاه کوی دانشگاه بودم، یه رفقای بودیم، خب اون موقع سال 62 بود، حالا زمان جنگ بود، وقتای فراغت یا وقتایی که احیانا عملیاتی در جبهه بود، ما به عنوان پزشکیار میرفتیم جبهه و بعد زود برمیگشتیم. ولی ساعتهای دیگه‌مون رو جو معنوی که حاکم بود در اون زمان، من یه مثنوی خریده بودم، مثنوی کلال خاور یادم نمیره، فکر کنم 500-600 تومن خریدم، 600 تک تومن، فکر میکنم که هنوز دارمش و خیلی هم دوستش دارم، یعنی اون بوی کاغذاش رو ازش لذت میبرم، از این مثنوی های جدید هم که چاپ کردن. اونو وقتی خسته میشدم از مطالعه اون رو میخوندم و بعد از این که حالا رفتم کانادا برای ادامه تحصیل و فرانسه، اونجا واقعیتش اینه که قرآن میخوندم زیاد و چقدر لذت بخش بود در اون فضایی که سکوت و طبیعت و آرامشی که بود، که به اصطلاح آدم اینها رو با یه فراغ بال بیشتری بخونه، با یه این که توشون تفکر بکنه، تا حدی اونها رو مطالعه کنه. بعد این ادامه پیدا کرد، حالا در طول ماه مبارک رسم هممون حتما یه ختم قرآن به هر جور به هر سرعتی هست بخواییم بخونیم. من البته از 2-3 سال پیش فکر کردم که حالا این سرعت شاید خیلی مهم نباشه، فکر بکنم روی بعضی این آیات و بعضیاش هم علامت گذاشتم که اگه انشاءالله یه روزی خدا بهم بخت داد و فرصت و توفیق داد راجبشون از نظر علمی فکر بکنم، چون نکات بسیار جذاب علمی وجود داره که شما به شعف میرسی، اصلا به یه حالت یک لذت ماورایی میرسی، اون موقع خیلی دیگه راضی، اصلا میخوای پرواز بکنی، خوشته، اصلا هیچ غم و غصه‌ای سراغت واقعا نمیاد.
مثلا اون یافتم یافتم است.
حالا یافتم هر بارم میخونی واقعا قدیمی نمیشه. همش من حالا بخواد یادم بیاد، مثلا این قصه سلیمان توی سوره نمل، مکالماتی که بین سلیمان و هدهده، بین بقیه حیوان هاست، اجنه هست، اونجایی که هدهد غایبه میگه باید یه عذری داشته باشه، من نمیبینمش هدهد رو، میاد میگه که سلیمان خبر میارم از یک جایی برات از اون سرزمین سبا که یک زنی هست در واقع رهبر اینها و اینها شمس رو خورشید رو میپرستن. بعد سلیمان میگه که کی میتونه اونو بیاره تخت و تاجش رو، یکی از جنیا میگه قبل از اینکه از جات بلندشی من اونو میارم، بعد یکی دیگه میگه که قبل از اینکه چشمتو به هم بزنی من اونو میارم. اون کی بوده؟ اون کسی بوده که در نزد اون علم کتاب بوده و قال الذی عنده علم الکتاب، اون میگه که آتی که قبل ان یرتد طرفک، قبل از چشمتو بنظر من میاره. خب این علمه. شما ببینید ما کی میتونیم تصور بکنیم که به چنین علمی برسیم. حالا بگیم این علم از کجاست، چه جوریه، بوده دیگه، بالاخره همه کتب آسمانی به اینهایی که در قرآن هست به صورت مبسوط
و قطعا اشاره کتابی کرده. مثل کتابی فرازمان هست، فرامکان هست
و نکاتی که گفته واقعا نکاتیه که اگه شما از منظر یک آدم محقق بهش نگاه بکنی، خیلی چیزا رو به سوی شما باز میکنه، درا رو محدود نمیکنه، انسان رو، انسان رو در مقام از ذره توانمندی در مقام خدا میبینه. مثلا من بعضی وقتا میگم شما یه جانشین گذاشتی رو زمین دیگه، گفت انی جاعلون فی الارض خلیفه، من میخوام یک جانشین رو روی زمین بذارم، که ملائکه اعتراض کردن گفتن تو کسی رو میخوای روی زمین بذاری که فساد میکنه، خون میریزه، در حالی که ما تسبیح میکنیم تو رو، تقدیس میکنیم تو رو، و خدا یه چیزایی یاد آدم داد که اونها هم به علم در واقع تصویر تفسیر و تعبیر میشه.
ما داریم زوایای مختلف قرآن رو از زبان یک ویروس شناس برجسته میشنویم، از زبان یک روحانی نیست، و این نشون میده که همین راههای رسیدن به خدا بسیاره و چه بسا آدم بتونه با علم فیزیک، با علم شیمی، با علم پزشکی چیزهایی رو متوجه بشه که از روش‌های دیگه بهش نرسه. آیه پروفسور، پس شما مثنوی میخونید و قرآن در موقعی که بیخارید؟
این دوتا رو خیلی علاقه دارم.
ورزش؟
ورزش هم میکنم.
چه چیزی؟ مارپله؟ منچ؟
نه ما یا یکی از دوستان میگو ما از وزنه سنگین تر از قاشق بلند نکردیم، ولی ولی هم دمبل میزنم هم شنا میرم، حالا میگن پوشاپ میرم، چون وقتم کم هست سعی میکنم که از فرصت های بین مثلا، حالا بد نیست شما بدونید که بعضی، حالا گفتنش خیلی خوب نیست، ولی بعضی از ذکرها تعقیبات رو من همی که انجام میدم در حالش هم دارم مثلا
انجام میدی،
ورزش هم میکنم، یه حرکتی
دویدن روی تردمیل دوست داری؟
خوب ورزش های هوازی رو دوست دارم، ولی واقعیت اینه که احساس میکنم وقتی ازم میگیره، وقتی رو تردمیل میدوم، حالا معمولا 20 دقیقه 5-6 کیلومتر برای گرم کردن و وارم اپ انجام میدم، اون موقع یه چیزی گوش میدم، یه مطلبی یا از این مطالبی که حالا کتابی هست به صورت
صوتی
هست، بله، از اینا سعی میکنم که
میگن که دویدن روی تردمیل مصداق زندگی امروز خیلی از مردم جهانه، میدوند به جایی نمیرسند، دویدن سر جای خوده، مثل درجا زدن قدیما میگفتن، حالا میگن اون درجا زدن دویدن های روی تردمیله، نظر شما چی های دکتر؟
ببینید این که بخش عمده ای از جامعه همین هستن، این شکی درش نیست. من فرانسه بودم، یه اصطلاحی رو داشتن مترو بولو دودو، یعنی از مترو میای میری بولو، به زبون اسلنگ یا زبون حالا محلی این
همون زبان مخفی
کار میشه،
زبان مخفی، زبان خودمانی
کار، بعد میری تو تختت
فرمودید اسلنگ دیگه، درسته؟
اسلنگ ولی انگلیسی میگن
میشه زبان خودمانی، زبان مخفی.
اینه که اونام یه هم شعاری داشتن، از مترو کار خونه، به چیز زندگی روتینی. این به هر حال هم ضرورته که ما بالاخره امرار معاش بکنیم، جامعه به چرخ، اقتصاد به چرخ، ولی تمام اینها میتواند اگر شما یک فکر خوب داشته باشی، ایدئولوژی که برای خودت داری و ساختی، همه اینا میتونه برای تو مقامات بیاره. چرا ما میگیم که کسی که از خونش آیه قرآن هست که من یخرج من بیته مهاجرن الی الله ثم یدرک الموت، دیگه اجر مثلا عظیمی داره، کسی که از خونش خارج میشه به برای خوشنودی خدا، خوشنودی خدا که من نماز نیست که، اتفاقا نماز و روزه و امثال اینا نیست، خدمت به خلقه، خدمت به خانواده‌شه، اینه که یک خوشحالی رو برای خانواده‌اش ایجاد کنه، با دست پر بیاد خونه، برای خودش، برای خانواده‌اش، برای بچه‌هاش. و واقعیت اینه که ما از اینها تا حد زیادی غافلیم، فکر میکنیم که داریم میدویم روی اجبار، نه، همه این کارهایی که ما میکنیم نوشته میشه، دیده میشه و برمیگره به نیت ما، و دیگه اونا هست که زندگی رو برای ما سختیاش رو آسون میکنه.
آقای پروفسور، اگر من الان خواهش کنم چند بیت از مثنوی رو بخونید، کجای مثنوی رو دوست دارید بخونید و برای ما میخونید؟
همه جای مثنوی پر از حکمت.
حالا دو سه
از اون اولیش که بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند،
بقیهش های دکتر بقیهش،
آره،
دو سه بیتی بخونید. که از نیستان،
که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند،
سینه
خواهم شرحه شرحه از
فراق
تا بگویم بس درد شرحه درد اشتیاق. حالا فل بدای شما فرمودید، خلاصه
اصلا من آدم هر کسی فل بداهم، ببخشید،
هر کسی دو کودور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش.
ما انا لله و انا الیه راجعون.
بله، حالا این مسیر مهمه که چجوری میریم، و بعد تو این چند سباه که خیلی کمه در مقابل اون چیزی که حالا به ما وعده داده شده، واقعیتش مهم اینه که ما چجوری میریم. همه میریم، هیچ کس نتونسته، و این مرگ حتما همه ما رو خودم تأکید کرده که ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقاتكم، حتما شما رو ملاقات میکنه و میرید البته عالم دیگه.
ما معاون دانشگاه علوم پزشکی ایران رو میشناسید؟ با چی میره سر کار؟
من با ماشین شخصی خودم.
ماشین شخصی. چقدر در ماه جریمه خلافی رانندگی میدی؟
من در سال هر ماشینی متوسط 5-6 میلیون تومان جریمه رانندگی.
چرا؟ یعنی اینقدر خلاف کردی؟
خلاف من نمی کنم. این سیستم منو الکی جریمه میکنه.
آها، یعنی طوری تنظیم شده که شما مثلا ناگزیری بری تر ترافیک، ناگزیری
تره ترافیک، البته من حق و حقوق مردم رو ضایع نمی کنم،
مثلا چرا قرمز رو فلت نمی کنید،
ولی یه وقتای سرعت هم از 120 میره 125، و بعضا هم به فرمان پلیس حالا متوجه نمیشم توی جاده، میبینم که چند تا جریمه هم اضافه برام زدن. عدم توجه، عملیات مارپیچی، عملیات نمایشی اخیراً اتفاق افتاده بود. عدم
یعنی شما نمایشی هم رانندگی میکنید؟
نه من اتفاقا سوالم این بود، تو زدیم از سرعتم بیش از حد مجاز بوده، مگه در سرعت بالاتر از 120 کیلومتر میشه عملیات نمایشی انجام داد؟ ولی خب دیگه اینا رو امیدوارم فرمانده پلیس راهور
بشنوه. بله جالبه، برای یه پروفسور مملکت و معاون دانشگاه علوم پزشکی یه ویروس شناس بیاد میگن آقا شما جریمه شدی به دلیل حرکت نمایشی. بله حالا خوبه که نگفتن تو مثلا خیابون ایران زمین جریمه شدی.
حالا جالبه که یه بار من رو با خانومم بودم و میمدیم، اصلا ماشینمونم توقیف کردم، بعد خودشون پشیمون شدن، بعد خودش که آقا ببین سبقت از سمت راست هم عملیات نمایشی حساب میشه، وقتی دید که ما بالاخره استاد دانشگاه هستیم و این حرفا، پشیمون شد ولی گفت ما دیگه گزارش کردیم نمیتونیم. گفتم اشکال نداره، قسمت ما این بوده، حتما یه حکمت توشه. و اتفاقا حکمتش این بود که اون آژانسی که ما گرفتیم از پارکینگ که ماشین بنده رو خوابونده بودن بیان، اون آقا یک نوع سر داشت و من در ماشینش کج و موبج میره، گفتم چته؟ گفت که بعضی موقع اینطوری میشم. همونجا معرفیش کردم، رفت نوار مغز گرفت و متوجه شدیم که سر. من گفتم حتما اینم حکمتی توش بوده. بله. که این بنده خدا یا تصادف نکنه کسی رو آسیب بزنه یا خودش آسیب نبینه.
بله. یه چیزایی هست که ما نمیدونیم و خدا میدونه و ما نمیدونیم. آیه پروفسور، اگر دوباره به شما اصلا برگردیم به آغاز کارتون، آیا دوباره همین رشته رو، همین فضا رو انتخاب میکردید برای تحصیل؟
بله قطعا. البته میگم ما ورودمون به این رشته هم یه مقداری خب
رتبه چند کنکور بودی آقای دکتر؟
در کنکور تخصص اون زمانی که ما کنکور دادیم، کنکور رتبه بندی نبودن، قبول میکردند که فکر کنم 6-7 هزار بود رتبه هم سال 62. ولی در کنکور تخصصی که برای اعزام به خارج بود من رتبه اول بودم. ولی اون موقع خب بعد از جنگ بود، سالها گذشته بود، ما اعزام به خارج از کشور نداشتیم و یک اعزام دست جمعی رو به فرانسه انجام دادن، سال 1368 بود که بندم با اونا رفتم فرانسه، هم زبان فرانسه خوندم هم رشته ایمونولوژی میخوندم. البته اونجا سیستم جوری بود که شما 3-4 تا رشته میتونستی بخونی و مدرکی رو به نام متریز میدادند که همون مستر میشه به زبان انگلیسی. من اونجا موندم، حتی بعدش یه مدرک دیگه است به نام دی او ای یا دکتر دتود اپخوفاندی بهش میگن به زبان فرانسه. سیستمشون یه مقداری متفاوت بود، اونها رو هم بنده خوندم در 3-4 رشته، یعنی خونشناسی و ایمونولوژی و باکتری شناسی و بیوشیمی، این 4 تا رو همزمان متریزش رو میخوندم که دیگه تصمیم گرفتم برم کانادا. و اولش من خیلی به رشته ایمونولوژی علاقه مند بودم به خاطر اینکه واقعا خیلی از مشکلات ما برمیگرده.
شاید بعضی از شنونده ها بگن که ایمونولوژی چیه، میشه بفهم؟
همین رشته ای که در واقع دفاع بدن رو در مقابل هم عوامل بیماریزا هم سرطان ها، یعنی اساس همون ایمونولوژیه، شما
تقویت سیستم دفاعی
هم
بدن،
تقویت هم کنترل متعادل سازی، ببین تقویت سیستم ایمنی هم ناشناخته است، هم اینکه خیلی شاید خوب نباشه که شما تقویت بکنی. شما اگه سیستم ایمنیتون متعادل باشه خوبه. در بیماری کرونا یکی از مشکلات ما این بود که اون موادی که از سلول های ایمنی خارج میشد فرد رو میکشت و اینا باید متعادل باشه.
چیزی اصلا به نام کرونا داشتیم؟ چیزی به نام کرونا داشتیم در جهان؟
ظاهراً که داشتیم، حالا اگه شما انکار کنید نمیدونم، چون بعضی ها اون اول شروع کردن انکار کردن، به خود من مصاحبه کردن.
میگفتن این یه جورایی قرار بوده یه اتفاقاتی در سطح جمعیت جهان بیفته. و حالا بگذاریم. آیه پروفسور، عرضم شما متولد ترمان بدیم با این شرایطی که میفرمایید متولد 44-45
دقیقاً 44-45
باشید و اصفهان.
و اصفهان
چند تا بچه دارید؟
شما میتونید حدس بزنید؟ اگه حدس زدید من جایزه برای شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، فکر میکنم دوتا.
برید بالا.
4 تا؟
برید بالا
دیگه، بقیهش میشه دانشجواتون.
نه من 5 تا فرزند خدا بهم داده، یه دختر و 4 تا پسر.
خدا ببخشند. حالا جایزه رو بدین دیگه، نزدیک شدم 4 تا. لبخند شما بهترین جایزه ای هست که میدید. خدا بچه هاتون رو حفظ کنه. اسامیشون؟
اسامیشون دخترم فاطمه است، پسرم اولیشون تاها، دومیشون علی، سومیشون رضا و چهارمیشون مهدی.
چهارمی احتمالاً باید دبستان باشه دیگه.
نه خیر، این 5 تا در 7 سال اتفاق افتاده.
من چقدر اشتباه میکنم همش.